بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در کتاب حج به اینجا رسیدیم که عرض کردیم ایشون مؤلف محترم اجمالاً یک تصویری و نمای کلی از احکام و مناسک حج بیان کردند. به طور اجمال همون جوری که فرمودند ما حجی که انجام میدیم به سه قسم تقسیم میشه: حج افراد و قران و تمتع. کسایی که در فاصله از مکه تا 16 فرسخ یعنی حدود 90 کیلومتری مکه زندگی میکنن، حج اونها حج افراد است و قران. طبیعتاً وقتی محرم شدن اینها دو دسته میشن، بعضی قربانی را همراه خودشون میبرن که در منا ذبح کنن روز عید قربان، بعضی همراه خودشون نمیبرن. اونهایی که همراه خودشون میبرن در اصطلاح بهش میگن قران و الا میشه حج افراد. اما کسایی که در محدوده بیش از 90 کیلومتری مکه یا بیش از 16 فرسخی مکه زندگی میکنن، مثل ماها که در فاصله دور هستیم، حجی که ما انجام میدیم میشه تمتع. منتها فرمودن حالا نسبت به کسایی که میخوان تمتع انجام بدن، این مرکب از دو اعماله. یک اعمال اعمال عمره است و یک احرام برای حج میبندیم. طبیعتاً ماها وقتی مثلا ایرانی ها مشرف میشیم، خب وقتی به مدینه بریم طبیعتاً اولین کاری که میکنیم وقتی بخوایم محرم بشیم میریم مسجد شجره که نزدیکی مدینه قرار داره. در اونجا ما محرم میشیم. وقتی محرم شدیم این اولین اعمال از اعمال عمره است. 5 تا عمل داریم، یکی شامل احرامه. خب اگر مرد باشیم دو پارچه استفاده میکنیم، بعد باید لبیک ها رو بگیم، قصد قربت داشته باشیم، طهارت هم داشته باشیم، این میشه احرام. بعد از این که شخص محرم شد طبیعتاً دیگه عملی نداره تا به مکه برسه. خب کسایی که از مدینه میرن به مسجد شجره، بعد از اونجا به طرف مکه میرن، طبیعتاً چند ساعت تو راه هستن. خب بعد از چند ساعت که رسیدن طبیعتاً اگر بخوان دومین عمل را انجام بدن باید به مسجد الحرام برن و طواف را انجام بدن. 7 شد یا 7 دور دور خانه خدا میچرخند، این میشه عمل طواف و دومین عمل از اعمال عمره حج. طبیعتاً بعد از این که طواف تمام شد میرن پشت مقام ابراهیم، 2 رکعت نماز طواف میخونن، این میشه سومین عمل. بعد از این که 2 رکعت نماز خوندن میرن به طرف مسعا، محلی که باید سعی بین صفا و مروه رو انجام بدن، که 4مین عمل میشه سعی. طبیعتاً عرض کردیم از صفا شروع میکنن، میرند و برمیگردن، این میشه 2 تا. دوباره همین عمل را تکرار میکنن 4 تا و بار سوم وقتی برگردن به صفا میشه 6 بار. بعد از صفا به مروه میرن میشه 7 تا. بنابراین پس ابتداء سعی میشه صفا، ختمش با مروه است. بعد از اینکه عمل سعی را انجام دادن طبیعتاً باید آخرین عمل و 5مین عمل، عمل تقصیر را انجام بدن. به معناش اینه که در عمل تقصیر موها رو باید کوتاه بکنن، حالا چه ناخن‌ها رو، چه موهای محاسن را، چه سبیل را، چه موهای سر را، یکی از اینها را هم اگر کوتاه بکنن کفایت میکنه و همه اینها لازم نیست. به محض اینکه عمل تقصیر را انجام داد محرمات بر شخص حلال میشه، یعنی از احرام خارج میشه. بله یک چیز به نام تراشیدن سر، اون بله بر شخص حرامه، به دلیل اینکه باید مو داشته باشه تا بعدها بخواد اگر سرش را حلق کنه بتراشه یا عمل تقصیر را انجام بده. بنابراین پس فقط تنها چیزی که بر شخص حرام میشه تراشیدن سره و الا همه محرمات حلال میشه. این اعمالش تمام. خب بعد از اینکه این اعمال را انجام دادیم طبیعتاً حاجی ها روز 8 دیگه به دلیل ازدحام جمعیت کاروان ها زائرین را حرکت میدن به طرف عرفات. بنابراین باید محرم بشه به احرام حج. اون احرام عمره بود تمام شد، حالا عمل دوم که احرام برای حج باشه شروع میشه. طبیعتاً باید داخل مکه محرم بشه. خب حالا اینجا اختلاف است، آیا مکه جدید هم و اون چه که اضافه شده کفایت میکنه یا باید حتماً اون محدوده مکه قدیم باشه، اختلاف فتاوا وجود داره. اما اجمالاً باید داخل مکه دوباره محرم بشه. اگر مرد باشه همون دو لباس، دو پارچه‌ای را که استفاده میکنه با خصوصیاتی که داره، باید دوخته شده نباشه، لبیک را میگه میشه محرم. طبیعتاً به دلیل ازدحام جمعیت هشتم حرکت میکنن حاجی ها خودشونو برسونن شب نهم برسونن به عرفات به دلیل ازدحام جمعیت. چرا؟ چون وقوف در عرفات واجبه از ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا غروب، یعنی شب عید قربان تا غروب باید بایستن. پس اولین احرام، بعد میرن در عرفات وقوف میکنن، اونجا میشینن دعا میکنن، عبادت میکنن، هر کاری میشه انجام داد، مانعی نداره، حالا برو بخوابن، اما اون چه که لازمه باید اونجا باشن. بعد از این که این عمل رو انجام دادن، شب عید قربان، ولو لازم نیست شب بیان به مشعر، اما سومین عمل وقوف در مشعر الحرامه، بازم به دلیل ازدحام جمعیت بعد از این که غروب شد یواش یواش حاجی ها حرکت میکنن به طرف مشعر الحرام، باید طبیعتاً بیان به اونجا در مشعر هم وقوف کنن از اذان صبح تا طلوع شمس. خوب حاجی ها میان اونجا جمع میشن، وقوف میکنن و میایستن. بعد از این که خورشید طلوع کرد عمل چهارم شروع میشه، حاجی ها حرکت میکنن میرن به طرف منا. در منا ابتداءً رمی جمره عقبه را انجام میدن، چون سه تا هست که باید به شیطان سنگ بزنن، یک اولا ابتدایی، وسطا و عقبه. اون عقبه رو سنگ میزنن، هفت سنگ میزنن. بعد از اینکه این کار رو انجام دادن، طبیعتاً در روز عید قربان عمل بعدی ذبح یا نحره. اگر گاو یا گوسفند باشه ذبحش میکنن، اگر شتر باشه نحرش میکنن. در روز عید قربان بعد از اینکه ذبح رو انجام دادن، بعد سراغ سر میرن. حالا یا اگر بار اولشون باشه باید سر را بتراشن و عمل حلق را انجام بدن، ولی اگر بار اولشون نباشه مخیرن، اگر خواستن عمل حلق را انجام میدن، اگر خواستن فقط تقصیر میکنن و کوتاه میکنن، دیگه تراشیدن لازم نیست. بعد از اینکه این عمل را در روز عید قربان انجام دادن، حاجی ها باید حرکت کنن از منا برن به مسجد الحرام. میرن داخل مسجد الحرام، عمل طواف شروع میشه. دوباره باید هفت شوط و هفت دور دور خانه خدا بگردن. از حجرالاسود شروع میشه، به اونجا ختم میشه، میشه یک بار. بعد از اینکه این عمل را انجام دادن، میرن پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف میخونن. بعد از اینکه نماز خوندن دوباره میرن به مسعا، اون قبلا که داشتیم برای عمره بود، عمره حج بود، حالا نه، برای احرام برای حج بسته. میره در مسعا دوباره عمل سعی را انجام میده، بین صفا و مروه هفت بار میره، اما دیگه بعدش تقصیر نداره، اینجا تقصیر را قبلش انجام داده. بعد از اینکه عمل سعی را انجام داد، دوباره باید بره دور خانه خدا طواف انجام بده، اما این بار طواف نسا را باید انجام بده. هفت بار دور خانه خدا طواف میکنه، بعد میره دو رکعت نماز طواف میخونه و اعمالش در مسجد الحرام و مکه تمام میشه. دوباره حاجی باید شب یازدهم برگرده بره در منا باشه، تا نیمه شب باید در اونجا باشه، اما بعد از نیمه شب لازم نیست. لذا حاجی ها معمولا مردها میمونن تا نیمه شب، مثلا حدود یازده و نیم، اگر فرض بکنیم از آن مثلا الان حدود دوازده باشه، اون موقع ها خیلی از حاجی ها آقایون بر میگردن به هتلاشون در مکه. خب به دلیل گرمای زیاد، ازدحام جمعیت، محل راحتی نداره در منا، بر میگردن میان تو هتلا، ولی تا نیمه شب را حتما باید اونجا بمانن. خب میان دوباره، بعضیا به هتلاشون، بعضیا هم همونجا میمونن، لازم نیست، ولی بعضیا میان دوباره باید صبح 11 اگر خارج شدن از منا باید برگردن. صبح 11 وقتی اومدن رمی جمرات انجام میدن، هم جمره اولا، هم وسطا و هم عقبا، به هر سه شیطان سنگ میزنن. این کار رو باید صبح 11 هم انجام بده. دوباره شب 12 هم واجبه از غروب تا نیمه شب حاجی ها در منا باشن، اما بعد از نیمه شب لازم نیست. دوباره شب 12 را در منا میمونن که تا واجبش تا نیمه شبه، ولی اگر هم رفتن باید صبح 12 برگردن در منا و دوباره هم جمره اولا، هم وسطا و هم عقبا دوباره سنگ بزنن. اگر این کارها را انجام بدن اعمالشون تمام. بنابراین در روز دوازدهم اگر حاجی ها تا غروب از منا خارج شد که هیچ، و الا اگر یک حاجی روز دوازدهم هم من داخل منا و غروب شد، این دیگه باید دوباره شب سیزدهم هم در منا باقی بمونه، یعنی باید در اونجا بمونه و اقامه کنه. ولی روزهای بعد اگر مون دیگه لازم نیست، ولی اگر روز دوازدهم را مون تا غروب باید تا نیمه شب را در اونجا اقامت کنه. این مختصری از اعمال حج تمتع که مرکب بود از یک احرام برای عمره و یک احرام برای حج. این نسبت به اجمال مسائل. رسیدیم به مستند مسائل. سوال اینه کیفیت عمره به چه شکله؟ یعنی اینکه ما عرض کردیم عمره 5 عمل داره. محرم میشن، میرن طواف میکنن، نماز میخونن، عمل سعی را انجام میدن و بعد عمل تقصیر را. دلیل این مسئله چیست؟ میفرماد اولا دلیل این مسئله سیره است. وقتی نگاه میکنیم به متشرعه، سیره متشرعه به همین شکله. وقتی مشرف میشن اعمال مکه را انجام بدن، همین 5 عمل را انجام میدن. پس اولا سیره. ثانیاً وقتی هم نگاه میکنیم میبینیم روایات ما هم دلالت میکنن بر همین اعمال. یه روایت را ایشون از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که در این روایت امام کیفیت حج پیامبر را نقل میکنه، که در اصطلاح به این روایات میگن اخبار بیانیه، که امام معصوم بیان میکنه که پیامبر اکرم چطوری حج انجام میدادن. روایت مضمونش و اجمالش به این شکلی که پیامبر اکرم وقتی میخواستن حجت الاسلام را انجام بدن، خب وارد مسجد شجره شدن، 2 رکعت نماز خوندن وارد مسجد شجره شدن، بعد وقتی خواستن محرم بشن، در این روایت داریم که پیغمبر از مسجد بیرون اومدن. انشالله اگر خدا روزی کنه مشرف بشید مسجد شجره، میبینید که بیرون مسجد وقتی بیاد یک حالت سرازیریه، یعنی از مسجد که میاد پایین حالت سراشیبیه، وقتی بخواد به سمت مسجد برید یک حالت شیب داره و سربالایی داره. در این روایت میگه پیغمبر وقتی میخواستن محرم بشن داخل مسجد محرم نشدن، اومدن بیرون مسجد که در اصطلاح به اون قسمت میگن بیدا، پیغمبر در اونجا محرم شدن. البته فقهای ما الان معتقدن که محرم شدن فقط باید داخل مسجد شجره باشه، لذا به این روایت عمل نمیکنن که پیامبر محرم شده در خارج مسجد. لذا بعضی ها نظرشون این مانعی نداره، ولی بعضی ها نظرشون این که حتما باید داخل مسجد شجره محرم بشیم. اونهایی هم که معتقدن باید داخل مسجد شجره محرم بشیم، بعضی ها معتقدن مسجد شجره‌ای که همون موقع بوده، مسجد قدیمی، همون قسمتی که محراب هست، بعضی ها معتقدن نه، این توسعه‌ای هم که پیدا کرده هیچ مانعی نداره، در هر قسمتش اگر محرم بشیم مانعی وجود ندار. پس باید محرم بشیم. خب بعد از این که محرم شدن چی؟ پیغمبر حرکت میکنه، میرن طواف انجام میدن، مردم هم طواف میکنن، بعد میرن نماز رو میخونن پشت مقام ابراهیم، بعد اعمال بعدی را که سعی باشه انجام میدن. پس این روایت که در اصطلاح حدیث بیانیه شمرده میشه به خوبی دلالت میکنه بر اعمال عمره، همون اعمالی که عرض کردیم. اما سوال اینه کیفیت حج به چه شکله؟ که عرض کردیم در مکه محرم میشن. خب بعد از اینکه محرم شدن حاجی ها میرن روز نهم باید در عرفات باشن، بعد برن به مشعر الحرام، بعدش روز عید قربان میرن به طرف منا، خب رمی میکنن، بعد عمل ذبح رو انجام میدن، خب بعد از اینکه تقصیر هم کردن میان به مکه طواف و نماز و سعی و دوباره طواف و نماز که طواف نسا باشه، این اعمال رو انجام میدن، دوباره برمیگردن شب 11 و 12 به همون کیفیتی که عرض کردیم در منا. دلیل این مسئله چیست؟ میفرماد کیفیت حج خوشبختانه ما نمیتونیم یه روایت پیدا کنیم که این اعمال را با همین ترتیبی که عرض کردیم درش بیان شده باشه، منتها ما نیاز به روایت نداریم، به خاطر اینکه تمام مسلمین در اصول این مسئله همه با هم موافقن، همه اعمال را چه شیعه و چه سنی پذیرفته. بله تنها اختلافی که وجود داره بین ما و اهل سنت در طواف نساست. ما معتقدیم بعد از اینکه عمل طواف را انجام داد و نماز خوند و عمل سعی را انجام داد، دوباره باید بیاد یه طواف نسا هم انجام بده ولی اونها معتقد به طواف نساء نیستن که مشروعش ان شاء الله بعدها خواهیم خوند. پس این مسئله هم که کیفیت حج باشه نیاز به روایت نداریم، چون جزء مسلمات همه مسلمینه که کیفیت حج به همین گونه ای که خدمتتون عرض کردیم. عبارت رو دقت کنید در مستند شماره 3 میفرماید و اما کیفیت العمره فتدل علیها السیرة المتوارثه بین جمیع المسلمین یدن بید من النبی. اما کیفیت عمره دلالت میکند بر کیفیت عمره، سیره ای که به ارث رسیده بین تمام مسلمین یدن به ید، همینجور در نسل در نسل رسیده از پیغمبر. پس اولا سیره متشرع، ثانیا و صحیحه حلبی از امام صادق علیه الصلاه و السلام الحاکی الحج رسول الله. در این روایت امام صادق حکایت میکنه کیفیت حج پیامبر رو. و انحو حین حج حجت الاسلام، میفرماید پیامبر اکرم زمانی که قصد کرد حجت الاسلام را، خرج فی اربع بقین من ذی القعده حتی اتى شجره. خب از مدینه بیرون رفت در حالی که 4 روز باقی مونده بود از ذی الحجه. میدونید که ماهای حج، اشهر الحج 3 ماه هستند، شوال، ذی‌قعده و ذی‌الحجه، که انسان میتونه در این 3 ماه فقط اعمال را انجام بده. لذا مانعی نداره، انسان میتونه تو ماه شوال محرم بشه به احرام حج، مانعی نداره همین 5 عمل را انجام بده، صبر بکنه تا روز 9 ذی‌الحجه که بخواد اعمال حجش را انجام بده. پیغمبر 4 روز که از ذی‌القعده باقی مونده بود، این اواخر ماه شوال بود، از مدینه حرکت کردن حتی اتش شجره، تا اینکه وارد مسجد شجره شدن. فصلا بها، در اونجا نماز خوندن، مون تا اونجا محرم نشدن. این قسمت روایت رو بهش عمل نمی کنن. ثم قاد راحلته حتی اتى البيداء. بعضیا به استناد همین روایت از مراجع فعلی هم معتقدن که لازم نیست احرام حتما داخل مسجد شجره باشه، چون پیغمبر شطور خودشون رو حرکت دادن، قاد راحلته حتی اتى البيداء، حرکت کردن، اون چه که داشتن توشه را برداشتن حرکت کردن، اومدن به بیدا، عرض کردم همون قسمت پایین مسجد شجره. فاحرم منها، از بیدا محرم شدن نه از داخل مسجد. و احل بالحج، اراده حج کرد و آهنگ حج کرد پیغمبر. خب حرکت کرد حتی اذا قدم رسول الله مکه، تا اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مکه رسیدن. طاف بالبیت، طواف کردن به خانه خدا. و طاف الناس معه، مردم هم همراه پیغمبر عمل طواف را انجام دادن. بعد چی؟ ثم صلى ركعتين عند المقام واستلم الحجا. بعد پیغمبر 2 رکعت نماز خوندن پشت مقام ابراهیم، بعد استلام حجر کردن. خوب حجرالاسود الان به دلیل ازدحام جمعیت کار بسیار سختی، در تمتع که فوق‌العاده سخته، می رفتن اون موقع خودشون را می زدن به حجرالاسود. ثم قال، بعد پیغمبر فرمود ابدع بما بدع الله عز و جل به فأتى الصفا فبدع بها. بعد پیغمبر فرمود با اون چی که خدا با او شروع کرده، چون رفتن در مسعا عمل سعی را انجام بدن، فرمودن شروع بکن با اون چی که خدا با او شروع کرده. خدا در آیه 58 سوره بقره چی می فرماد؟ ان الصفا والمروه. ابتداعا کلمه صفا رو به کار می برن، لذا پیامبر فرمود ابدع بما بدع الله، شروع هم بکن با آنچه که خدا به او شروع کرده. بنابراین فعت الصفا، رفت پیامبر به صفا، فبدع بها، از صفا شروع کرد، چون در آیه قرآن داریم ان الصفا والمروه من شعائر الله. خوب از صفا شروع کردن به طرف مروه. ثم طاف بین الصفا والمروه 7 بار بین صفا و مروه رفتن. فلما قضى طواف عند المروه، وقتی انجام داد طوافش را نزد مروه، یعنی سعی کرد بین صفا و مروه، اینجا بود که یه خطبه ای برای مردم خون. قام خطیبا فامرهم ان يحلوا ويجعلوها عمره. بعد به مردم گفت که دیگه محل بشن، محرمات برشون حلال، و این رو به عنوان عمره حج قرار بدن.
بعد فرمود و هو شیء امر الله عز و جل به، این چیزیست که خدا به او امر کرده، فاحل الناس، همه مردم هم دیگه راحت شدن از دست محرمات. اینجا بود که سراقت ابن مالک ابن جعشم کنانی عرض کرد یا رسول الله علمنا کعنا خلقنا اليوم، یاد بده به ما مثل اونجوری که انگار تازه خلق شدیم. بعد سوال کرد از پیغمبر ارأیت هذا الذی امرتنا به لعامنا هذا او لکل عامن، یا رسول الله این چیزی که به ما یاد دادی امر کردی به ما مال فقط امسال او لکل عامن، یا هر ساله باید اینجور حج انجام بدیم؟ پیامبر فرمود لا بل لعبد، مال امسال فقط نیست، هر وقت که مشرف بشید و حج تمتع بخواد انجام بشید تا ابد اعمال همینه. اینجا بود که و ان رجلا قام، یه شخصی بلند شد و ایستاد، قام، فقال یا رسول الله، نه پیامبر فرمود تمام محرمات حلال میشه، فرمود نخرج و حجاجن و رؤوسنا تقتر، آیا ما از اینجا بیرون بریم به عنوان حاجی و از سرمون قطر قطر آب بریزه؟ این کنایه از این بود که زن بر انسان حلال میشه، یعنی میتونه انسان عمل مجامعت هم انجام بده، برش محرمات حلال شده و میتونه غسل کنه و رؤوسنا تقتر، از سرمون آب بریزه. میگن همون جوری که در تاریخ هست، اون کسی که این سوال را کرد ان رجلا ظاهرا خلیفه ثانی بوده، خلیفه دوم بوده. اینجا بود که پیامبر فرمود فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم انک لن تؤمن بهذا ابدا، شما هیچ وقت به این حکم ایمان نمیارید، هیچ وقت ایمان نمیارید، که بعدا انشاءالله تفسیرش رو میگیم که در مورد این که ما معتقدیم بله همه چیز حلال میشه حتی مجامعت، ولی اونا معتقدن که نه، این مسئله حلال نمیشه. این نسبت به کیفیت عمره. و اما کیفیت حج، و اما کیفیت الحج، فقط لا نعصر علی نس یجمعها کامله، ما دست پیدا نکردیم، آگاه نشدیم برای یه روایتی که کیفیت حج را جمع کرده باشه به صورت کامل. روایت زیاد داریم، قسمت‌های مختلف حج سوال شده، ائمه جواب دادن، اما یه روایتی که به این گونه که محرم بشن از مکه، برن به عرفات، بعد به مشعر الحرام، بعد در منا برن رمی کنن، قربانی کنن و همینجور تقصیر کنن، ما روایتی نداریم. منتها مشکلی نیست الا انا فی قنن عن ذلک، الا اینکه ما در بینیازی هستیم از یک نص. چرا روایتم نبود مانعی نداره، بعد اتفاق جمیع المسلمین على اصول حل اساسیه، بعد از اینکه میبینیم تمام مسلمان ها اجماع دارن و اتفاق دارن بر اصول کیفیت حج، بجز در طواف نسای اختلافی بین ما و اهل سنت وجود داره، که ما معتقدیم علاوه بر اون طوافی که انجام میدن باید یک طواف و نماز دیگه بخونن به عنوان طواف نسا، در همین اختلاف داریم، والا در بقیه اعمال هیچ اختلافی وجود نداره. همه میریم در عرفات، بعد همه حرکت میکنیم میریم در مشعر، اعمال رو انجام میدیم، طلوع خورشید که میشه میرن در منا و همینجور در منا بعد از رمی بر میگردن و عمل قربانی رو انجام میدن و تقصیر و سایر اعمال. تنها اختلافمون در طواف نساست. این هم یک دلیل، اضافه به این که واقعیتش اینه مسئله حج با توجه به این که عام البلوا بوده و مسئله مورد ابتلا بوده در طول زمان، اگر کیفیتش فرق میکرد حتماً به دست ما میرسید. بنابراین اون چی که بین متشرعه و مسلمان ها وجود داره حتماً همان چیزیست که از رسول اکرم شنیدن. لذا میفرماد اضافاً به این که کیفیت حج محل ابتلاء تمام مسلمان ها بوده در طول زمان، پس عدم اختلافشون در این کیفیت خودش دلالت میکنه بر این که گرفته اند این کیفیت را، تلقی یعنی دریافت کردن و گرفتن کیفیت حج را از پیامبر اکرم، یدن بید نسل در نسل قطعا و به صورت حتمی و قطعی از رسول اکرم. بنابراین هیچ اختلافی هم در کیفیت حج وجود نداره. پس اجمالاً و خلاصه بدین صورت شد که ما یک اعمال عمره داریم و یک اعمال حج داریم. فعلاً اعمال عمره را انجام دادیم. بعد اجمالاً عرض کردیم کیفیت اعمال حج را، تا انشاءالله این نکته را در جلسه بعد عنوان کنیم برای کسانی که اونها در خود مکه هستند یا در نه 16 فرسخی مکه هستند و میخوان حج را انجام بدن، که حج اونها افراد و قرانه، که توضیحش را در جلسه بعد خدمتتون عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.